بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. خدایا عرض تسلیت ما رو با آستان مقدس امام زمان ابلاغ بفرما، به ایشون در این مصیبت صبر جزیل و شکر عنایت بفرما، سایه ایشون رو بر سر ما مستدام بفرما، ایشون رو از ما راضی قرار بده. اللهم ارزقنا زیارت الحسین، اللهم ارزقنا شفاعت الحسین. به روح حضرت عسکری علیه السلام و حضرت امام هادی علیه السلام علیهم السلام دو تا صلوات خط بفرمایید. جلسه 244 از جلسات شرح خطبه قدیر. آیه 47 سوره نساء به این صورته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت. در اینجا اینجوری اومده که آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، که از کردم تا نور الذی آیه است که هشت تقابنه، از من قبل به بعد 47 سوره نساس که آیه اینجوریه که ایمان بیارید ای اهل کتاب به اونی که ما نازل کردیم، تصدیق کنید اون چیزی را که همراه شماست قبل از این که رویها را و صورتها را باجگونه کنیم یا لعنت کنیم. همونطوری که لعنت کنیم اصحاب روز لعنت کردیم، اصحاب شنبه رو، یعنی کسانی که شنبه رو کلک زدن، که منظور یهودیان هستن که الان داستانش رو عرض میکنم. پس یکی از آیاتی که در خطاب قدیر اومده در واقع یک عبارتیست، تلفیقیست از آیه 8 تقابن به اضافه 47 سوره نساء. اون وقت اینجوری شده عبارت: معاشر الناس آمنو بالله و رسوله، به خدا و رسولش ایمان بیاورید، و نور الذی انزل معه، با تا نور الذی آیه قرآنه، منتها انزل ناس در قرآن، اینجا اومده انزل معه، ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و نوری که با رسول خدا همراه اومده. قبل از این که ما باجگونه کنیم رویها را و صورتها را بر پشت، یکی از عذابها اینه که طرف صورتش برگرده به پشتش، چون این تو روایات هم داریم، اون لعنه هم کما لعنه اصحاب السبت، یا قبل از این که لعنت کنیم اونها رو همونطور که لعنت کردیم شنبعی ها را. شنبعی ها داستانشون چیه؟ که ما هم در اینجا به نظرم توی عبارت اینجوری گفتیم که خان مردمان به خدا و رسول و نوح همراهش ایمان بیاورید پیش از آن که چهره ها را تباه و باجگونه کنیم، یا چونان اصحاب روز شنبه، تو پرانتز یهودیانی که بر خدا نیرنگ آوردن، رانده شوید. اول من این اصحاب شنبه رو بگم که شما فکرتون آزاد بشه، بعد اون وقت چند تا روایت ناب در نظر گرفتم که دو تا روایت از امام حسن عسکری علیه السلام بخونم و بعدم به اصطلاح دو سه تا روایت اگر بشه، چون در این شبهای مناسبت ها اگر ما عرض کنم خدمت شما که روایت بخونیم و حدیث و در معارف اهل البیت سلام الله علیه مجمعین، از همه بیشتر انشاءالله هم امام زمان راضی میشن و خوشحال میشن، هم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. داستان روز شنبه اینجوری بوده که خداوند متعال به موسی کلیم دستور داده بود که قوم بنی اسرائیل که تو براشون فرستاده شدی اینا روزای شنبه رو تعطیل کنن، که الان هم اینا در کنار رود نیل زندگی میکردن. رود نیل ماهی های خیلی خوف و خفن داشت، خیلی گرون قیمت عالی. اینا میرفتن، یکی از کارهای اصلی اینها صید ماهی بود. وقت اینا که روز شنبه تعطیل میکردن، ماهیا عادت کرده بودن روزای شنبه رو میمدن ساحل، یعنی روزای شنبه رو میمدن در کنار ساحل دوش آفتاب میگرفتن، برای اینکه اینها ماهیا هرچی بیان بالاتر آفتاب بیشتر بهشون میخوره، خب هم برای رشدشون خوبه هم تفریح میکردن. یهودیا روزای شنبه که میمدن برای تفرج در کنار رود نیل میدن، در این ماهیا اومدن به اصطلاح در کنار، و خیلی سریع میشه اینا رو صید کرد. و در این حال چون روز شنبه تعطیله، اجازه ندارن که ماهی صید کنن، اومدن با هم کلک زدن، قرار گذاشتن که روزهای شنبه رو تور بندازن، یعنی روزهای جمعه آخر شب میمدن تور مینداختن، بعد روز یک شنبه صبح که می اومدن جمع بکنن تمام این ماهی ها تو تور بودن، خیلی به اصطلاح کلک فوق‌العاده زده بودن. خداوند متعال هم به موسی گفت، اینا که اقتصادیان و خیلی کلکن از اینجاها پیدا شده، حضرت رسول صلی الله علیه و آله توی عرض کنم که قرآن کریم آیه اومده که خلاصه شما مثل اصحاب سبت نباشین روز شنبه، یا که شنبه رو کلک زدن از تعطیلش فرار کردن و ماهی ها رو می اومدن در عرض کنم که تور قرار میدادن، روزای شنبه و یک شنبه صبح میرفتن میگرفتن، یعنی جمعه پهن میکردن، شنبه اینا جمع میشدن، یک شنبه که میرفتن سید میکردن، سیدشون مثلا چندین برابر کلک بود. این از این آیه. در این آیه پیغمبر اکرم استفاده کردن که این نور، منظور از این نور کیه؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، نوری که با پیغمبر نازل شده، ظاهرش اینه که قرآنه، ولی روایات داره که منظور از این نور، نور امامه. حالا من چون امشب شب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام هست، دو تا روایت در توحید از امام حسن عسکری علیه السلام عرض میکنم، بعد اون وقت راجع به این نور روایاتی رو دارم در تفسیر صافی که اون روایات رو هم قرائت میکنم. کتابی که در دست من هست مسند امام عسکری علیه السلامه، یعنی کتابی که همش راجع به حضرت امام عسکری علیه السلام، مال آقای شیخ عزیز الله عطاردی قوچانی، و ایشون یک کتابی رو جمع کرده و خیلی کتاب جالبیه، احادیثی که از حضرت و احادیثی که درباره حضرت در اینجا جمع آوری کرده. در صفحه 69 باب توحیده، یعنی اون احادیثی که حضرت راجع به توحید در اینجا آوردن. چون من بارها به شما عرض کردم که از یه مدتی قبل، از دو سه ماه قبل تا حالا، که بهترین و بزرگترین و بالاترین پیام خطاب قدیر یگان شناسی و خداشناسی است، لذا این دوتا حدیث رو برای شما میخونم. حدیث اول رو از کلینی نقل کرده، حدیث دومم از کلینی نقل کرده در باب توحید. یعقوب ابن اسحاق کتبت الی ابی محمد علیه السلام. ابو محمد کیه؟ حضرت ابی محمد، حضرت امام حسن عسکری. ابو محمد، چون محمد اسم امام زمان ارواح نافدا صلوات داره. کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله کیف یعبد العبد ربه و هو لا یرا، چگونه بنده خدای خودش رو عبادت و بندگی میکنه در حالتی که اونو نمیبینه. یعنی سوال اینه که چگونه بندگان خدای خودشون رو عبادت میکنن در حالتی که خدا را نمیبینن. فوقع علیه السلام، یعنی چی؟ یعنی حضرت نامه نوشتن. فوقع یعنی حضرت نامه نوشتن، توقیع نوشتن. این که میگیم توقیعات امام زمان علیه السلام، یعنی نامه های حضرت. فوقع علیه السلام، حضرت نامه نوشتن، اینجور نوشتن، فرمودن که یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علیه و علا آبائی انیورا، ای ابو یوسف سید من، مولای من، کسی که بر من نعمت داده و بر پدران من، بالاتر از این است که دیده شود جل سیدی و مولایی و المنعم علیه و علا آبائی، یعنی کسی که به من و به پدرانم نعمت داده مقامش بالاتر از اینه که دیده بشه، چون اگر دیده بشه میشه جسم، وقتی جسم بشه میشه محدود، دیگه نمیشه خدا، و وقتی خدا نباشه دیگه نمیتونه به من و به پدرانم نعمت بده. قاله، راوی میگه که و سألتو، یه سوال دیگه هم ازشون کردم، هل رعا رسول الله ربه، پیغمبرم پروردگارشون ندیده، یعنی مردم که پروردگارشون و ربشون رو نمیبینن، پیغمبرم نمیبینه. فوقع علیه السلام، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام نوشتن که ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله، خداوند متعال خودشو به رسولش نشون داده. چجوری نشون داده؟ ارا رسوله به قلبهی من نور عظمتهی ما احب. اینو اصلا تمام روایاتو که در نظر گرفتم شب برای شما عزیزان بخونم به خاطر این عبارتشه. ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله به قلبهی من نور عظمتهی ما احب، خداوند متعال به رسول خودش نشون داد از نور عظمتش هر چقدر که دوست می داشت. یعنی خدا بزرگیش و نور بزرگیش رو به پیغمبر نشون داده، ولی خدا که قابل دیدن نیست، عظمتش رو به خدا نشون داده. عظمتش رو یعنی پیغمبر جوریه که عظمت خدا را میبینه، بزرگی خدا را میبینه. لذا میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. و این بحث رو در بحث عبودیت مفصل انجام دادیم که نسبت بین عبودیت و ربوبیت نسبت عکسه. یعنی هر چقدر انسان ربوبیت خدا رو بزرگتر ببینه، عبودیت خودش رو کوچکتر و ضعیفتر میبینه. هر چقدر خدا را بزرگتر ببینه، خودش رو کوچکتر میبینه. هر چقدر خودش رو کوچکتر ببینه، خدا را بزرگتر میبینه. و چون پیغمبر اکرم همیشه میگیم و اشهد و الله اله الا الله و ان محمدن صلی الله علیه و سلم، عبده و رسوله، یعنی افتخار پیغمبر اکرم اینه که عبد خداست و رسول خداست. قبل از رسالتش افتخارش به عبودیتشه. این وقت امام حسن عسکری علیه السلام میفرماد که خدا که قابل دیدن نیست، خدا نور عظمتش رو به پیغمبر نشون داده. لذا پیغمبر اکرم هر چقدر بیشتر عظمت خدا رو میبینه، خودش کوچیکتر میشه. هر چقدر خودش رو نمیبینه، خدا رو بزرگتر میبینه. در یکی از تفسیرهایی که تو همین داستان رکوع و سجود از ائمه نقل کردیم، ما تو این کتاب نمازم هست، اینی که علت این که انسان باید در رکوع بگه سبحان ربی العظیم، عظیم یعنی بزرگ، به خاطر اینکه هنوز خیلی خودشو کوچیک نمیبینه. ولی علت این که در سجده میگه سبحان ربی الاعلا، به خاطر اینکه وقتی سجده میره به خاک میفته خودشو خیلی کوچیک میبینه، و چون خودشو خیلی کوچیک میبینه خدا را اعلا میبینه و برتر میبینه. اینو روایات گفتن و خیلی جالب این. و شما میدونید که نهایت خضوعی که در نماز هست در حالت سجده است از نظر فیزیکی. لذا باید آدم از نظر فکری و روحی هم سعی بکنه حضور قلب داشته باشه که این حضور قلب او را به عظمت خدا برسونه، و این عظمت خدا خیلی مسئله مهمی. این روایت اول. روایت دوم یک کمی به اصطلاح مفصلتر و مشکلتره، ولی میخوام اینو بخونم، لااقل یه بار بخونم که از حضرت عسکری علیه السلام این روایت راجب توحید رو اینجا به اصطلاح خونده باشم. سهل میگه کتبت الى ابی محمد علیه السلام سنت خمس و خمسین و معتین، سال 255 نوشتم برای حضرت عسکری علیه السلام. سال 255 چه سالی؟ ولد امام زمان ارواح نافدا هست. نامه نوشتم برای حضرت که اون موقع حضرت عسکری علیه السلام 23 ساله بودن، چون شهادت امام حسن عسکری علیه السلام در 28 سالگی بوده و جوانترین امام بودن. بعد از ایشون حضرت جواده، بعدش بقیه ائمه هست. میگه در سال 255 برای حضرت عسکری علیه السلام نامه نوشتم. نوشتم قد اختلف یا سیدی اصحاب نافد توحید، یعنی مسلمان ها در توحید خلاصه اختلاف کردن. و منهم من یقول هو جسمون، بعضی گفتن جسم. توی پرانتز عرض میکنم، بارها به شما جوان ها گفتم رفتن در خونه اهل بیت ما را گارانتی میکنه و مسون میکنه از افکار انحرافی. و الا اگر خودمون تنها بخوایم به قرآن استدلال کنیم با فکر خودمون بدون تعلیمات ائمه، خیلی منحرف میشیم، چون آیات خیلیش متشابه. خود قرآن هم گفته منهو آیاتون محکمات و اخر و متشابهات. چون آیات متشابه داره ممکنه ما رو به انحراف بندازه. نوشتم که اصحاب ما در توحید اختلاف دارن. منهم من یقول هو جسمون، بعضیا گفتن خدا جسمه. و منهم من یقول هو صورتون، بعضی گفتن خدا صورته یا صورت داره.
فَإِنْ رَأَيْتَ يَا سَيِّدِي أَنْ تُعَلِّمَنِي مِنْ ذَلِكَ مَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا أَجُوزَهُ فَعَلْتَ مُتَتَوِّلًا عَلَى عَبْدِكَ.
خیلی مؤدب بوده این سهل، خیلی قشنگه. طلبکارانه از امام عسکری علیه السلام نخواسته، میگه که گفتم که اگر شما صلاح میدونید به من تعلیم بدید چیزی را که من همونو اعتقاد داشته باشم ولا عجوزا، بیشتر از اون دیگه پیش نرم. یعنی یک کادری برای من مشخص کنید درباره خدا که من اون کادر رو بگیرم و بیشتر از اون دیگه نرم، خودم اجتهاد نکنم. عقف و علیه ولا عجوزهو هرمونتیک امروز رو نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه هرمونتیک میگه که این فرضیه که آوردن که دین رو هر کسی باید با چاشنی های ذهن خودش برداشت کنه و خودش تفسیر کنه. تفسیرها خیلی هاش فردیه، خیلی هاش گروهیه، مربوط به سابقه ذهنی انسان میشه. میگه آقا جون عقف علیه ولا عجوزهو، یعنی یه جوری شما باید برای من توضیح بدید که من همون مطلب رو قبول کنم و از اون هم تجاوز نکنم. اگر این کار رو بکنی فعلتا، کاری کردین، متتولن علا عبدک، در این خدمتکار خودتون لطف کردین. اگر این کار رو بکنه خیلی خوبه که یه کادری برای من مشخص کنی که من معتقد بشم. فوقع به خطه علیه السلام، حضرت نامه نوشتن به خط خودشون برای سهل درباره این سوالی که راجب توحید فرمود. چی نوشتن؟ نوشتن سألت عن توحید و هذا عنکم معذور، از توحید سوال کردید. و حالا هذا عنکم معذور دو تا معنا ممکنه داشته باشه. یک معناش اینه که شما نمیتونید به ته قضیه برسید، برای اینکه عقلتون محدوده، کارد عقلتون محدوده. یکی هم معناش اینه که این وظیفه ماست، ما باید برای شما توضیح بدیم. و هذا عنکم معذور یعنی ما باید برای شما توضیح بدیم. سألت عن التوحید و هذا عنکم معذور. بعد فرمودم الله واحدون. من اگه بخوام اینا رو توضیح بدم راجع در حدی که بلدم، که خیلی کم بلدم، اگه بخوام توضیح بدم همین روایت حداقل 5 جلسه پر مطلب داره. که حضرت چرا اینجا الله به کار بردن، چرا واحد به کار بردن؟ بعدش اینجوری فرمودن الله واحدون احد. معمولا ائمه وقتی که واحد آوردن بعدش هم احد گفتن، یعنی واحدیت خدا احدیتشه، چون احد با واحد فرق داره. واحد یعنی یک عددی، احد یعنی یک غیر عددی، یعنی یگانه. حضرت در این که یک عددی رو نفی کنن واحد آوردن که اون بفهمه، بعد بلافاصله فرمودن بعدش که چی؟ واحدون احد، یعنی ضمن که واحده احده، یعنی وحدتش وحدت عددی نیست، یگانه است، بی نظیره. الله واحدون احد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، که اینا رو میدونید، حالا من خیلی تفسیر نمی کنم. خالقون و لیس به مخلوق، خدا آفریننده است، آفریده شده نیست. چند روز پیش یه خانواده بچه‌شون آورده بودن، دختر 7 ساله بود، میگفت همش از من پرسه که خب ما رو خدا خلق کرده، خدا رو کی خلق کرده؟ گفتم همش شما سلبی جواب بدید، بگید خدا مثل ما نیست، شبیه ما نیست، مثل ما نیست، نه تنش مثل ماست، نه مثل ما بدن داره، نه مثل ماست، نه محدوده. همش سلبی، همونطور که خود قرآن کریم جواب داده. حضرت فرمودن خالقون بلیس به مخلوق، یخلق و تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام و غیر ذالک و لیس به جسمن. خدا اجسام را آفریننده است اما خودش جسم نیست. این که با هم میگن برای این که اگر خدا آفریننده جسمه دیگه خودش نمیشه جسم باشه، چون اگر خودش جسم باشه میشه آفریننده جسم، یعنی خودش آفریننده خودشه و خدا خودش آفریننده خودش نیست. یخلق و تبارک و تعالی ما یشاء من الاجسام، هر چقدر از اجسام را که خدا خواسته خلق میکنه و خلق کرده، و لیس به جسم، اما خودش جسم نیست. خیلی استدلال ساده است، چون همه جسما رو او خلق کرده، اگر خودش هم جسم باشه خودش میشه مخلوق خودش، وقت نمیشه که یه موجودی هم خالق باشه هم مخلوق خودش باشه، چون مخلوق خالق خودش باشه یعنی خودش قبل از خودش نبوده. این با این که خودش خلق کرده پس بوده، این پارادوکس رو تناقض میشه. و یصور ما یشاء و لیس به صورت، اون صورت هم پرسیده بود، و یصور ما یشاء و لیس به صورت، خدا هر چقدر بخواد صورت سازی میکنه اما خودش صورت نداره. چرا؟ برای اینکه اگر خودش هم صورت داشته باشه میشه جز مخلوقات خودش. جل ثناؤه و تقدست اسماؤه ان یکون له شبه.
ستایش خدا بالاتر از اینه و نامهای خدا مقدس است از اینکه شبهی داشته باشه. و هو لا غیره لیس کمثله شیء. هیچ موجود دیگری جز خدا این فرمول در بارش صدق نمیکنه که چی؟ لیس کمثله شیء. و هو لا غیره لیس کمثله شیء. و خدا نه غیر خدا اینجوری است که لیس کمثله شیء. ما چی گفتیم؟ گفتیم که فرمول خداشناسی در دین و اسلام اینه لیس کمثله شیء. اگه شما با این تابلوی لیس کمثله شیء پیش برید همه تعریف خدا رو در قرآن ارائه کردی در یه جمله لیس کمثله شیء. برای اینکه نفی تشبیه ائمه فرمودن که توحید بین دو تا دیواره، بین دو تا نفیه، نفی تعطیل و نفی تشبیه. همین که حرف میزنیم نفی تعطیله. وقتی میگیم لیس کمثله شیء میشه نفی تشبیه. نفی تعطیلش کدومه؟ همین که حرف میزنیم. همین که ما میگیم که لیس کمثله شیء پس تعطیل نکردیم. چون یه عده‌ای هستن میگن اصلا درباره خدا دهان ما بسته است، زیپو بکش. ما میگیم نه، زیپ نیست، آن زیپه. برای اینکه ما میتونیم حرف بزنیم. اما وقتی حرف میزنیم باید نفیه، یعنی اینکه ما راجع به خدا صحبت میکنیم، میگیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، ولی مرتب با پروژکتور لیس کمثله شیء. خیلی قشنگه. و هو السمیع البصیر. در این حالی که لیس کمثله شیء سمیع و بصیره که از صفات اولیه خداست، یعنی همه جا رو میبینه و از همه جا میشنوه، ولی این دیدنش و شنیدنش شبیه دیدن و شنیدن جای دیگه نیست. اتفاقا لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر خودش یک آیه قرآنه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. روایت دو تا روایت توحید از کتاب مسند امام عسکری علیه السلام. این که عرض کردم که آمنو بالله در خطابه قدیر حضرت میفرماد که در صفحه 62 آمنو بالله، به الله ایمان بیارید، خواستم از الله درباره الله و خدا دو تا روایت از امام حسن عسکری علیه السلام عرض کنم. حالا عرض کردم که این دو تا آیه است، آمنو بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، یا آیه است که انزل نیست در آیه، در انزلناس در هشت تقابون، من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها اون الانهم كما لان اصحاب السبت 47 نساء است. حالا اجازه بدید که این روایت رو از روی تفسیر صافی خدمت شما قرائت کنم با یک صلواتی به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. و النور الذي انزلنا قيل يعني القرآن. قائلشو نمیگه، گفتن یعنی قرآن. معلوم میشه اینه که گفتن که از قرآن منظور از این نور قرآنه، روایت تأیید نمیکنه. یا اگرم روایتی هست همراه با اینی که ایشون روایت نقل میکنه باید خونده بشه. میفرماد ول قمی، یعنی علی ابن ابراهیم قمی که از تفسیرش از تفسیرهای قدیمی ماست، میفرماد النور امیر المؤمنین علیه السلام و السلام. منظور از نور امیر المؤمنینه. پس اینی که پیغمبر میفرماد که اینجا هم استدلال میکنه دلیل بر اینه دیگه. چون گفتیم که آیاتی که در خطابه قدیر پیغمبر مطرح میکنه معناش اینه که من دارم تفسیر روایی انجام میدم، دارم آیات قرآن رو به روایت تفسیر میکنم. حالا که آیات قرآن به روایت تفسیر میکنم، شما من حق دارم که آیات رو که خودم آوردم از سوی خدا تفسیرش رو خودم بگم. من میگم معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. نور کیه؟ علی ابن ابراهیم قمی که معمولا از حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام نقل میکنه میفرماد که این النور امیرالمؤمنین. یه روایتی داریم، یه روایت که یک سری روایتی داریم که الامامت و هی نور، امامت نوره. در اون حدیث معروف حضرت رضا علیه السلام هم در کتاب شریف کافی که روایت 5 صفحه است مفصله، اونجا امامت رو یکی از تعاریفی که میکنن به نور تعریف. روایت دوم، مرحوم فیض کاشانی میفرماید که
و فلکافی ان الکاظم علیه السلام. خوش به حال اونایی که میبینم تو جلسمون چند نفر هستن که الحمدلله مشرف شدن به کربلا، مشرف شدن به کاظمین. این کاظمین و مرقد مطهر حضرت امام کاظم و حضرت امام جواد علیه السلام یه نورانیتی، یه چیزیه. یعنی هر کدوم از این حرمهای مطهر ائمه سلام الله علیهم اجمعین یه حال خاصی داره. کربلا یه حالی داره، حرم امیرالمومنین یه حال دیگه داره. اگر آدم دقت کنه حرم حضرت ابوالفضل علیه السلام یه جو دیگه داره، حرم عسکریه یه جو دیگه داره. عرض کنم که سرداب مطهر که منزل شخصی منزل شخصی امام زمان علیه السلامه، که خدا به همه تون قسمت کنه انشالله اونجا هم مشرف بشید، یه حال دیگه داره. خوش به سعادت تو مخصن چند تا جوانا رو میبینم که هستن کسانی که مشرف شده بودن و برخیشون توفیق پیدا کردن کاظمین هم رفتن و زیارت کردن. این حضرت کاظم علیه السلام میفرماید که الامامتو هی النور، تفسیر صافی ذیل آیه 8 تقابون جلد 5 صفحه 183، از این 5 جلدی هایی که من دارم. الامامتو هی النور و ذالک قوله تعالی فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. یعنی منظور از این نور امامته. گفتیم که اوج پیام خطابه قدیر چیست؟ توحیده. توحید در بستر امامت. الامامت و هی النور یعنی اگر توحید را در بستر امامت شما بیاموزید و یاد بگیرید، هم به توحید میرسید، هم به روشنایی میرسید، هم به اخلاق میرسید، هم به حقیقت میرسید. الامامت و هی النور و نور و فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. قالت، دوباره حضرت فرمودن النور هو الامام. نور وجود مقدس امام علیه السلام، برای اینکه خدا اینا رو خلق کرد ما رو راهنمایی کنن، نورن دیگه. و در زیارت جامعه کبیره که خدا قسمتتون کنه انشالله در حرم ائمه مختلف، کاظمین و سامر را خدا به حق امیرالمؤمنین، به حق ائمه سامر را قسمت کنه همتون برید. شما باز بدونید که زیارت اربعین از زیارت عاشورا بالاتره. اینی که در اربعین مردم عرب از ده ها کیلومتر پیاده میان حرم مطهر امام حسین علیه السلام، ولی در عاشورا این رسم نیست. مال اینه که زیارت اربعین یه چیزی دیگه است. اونجا هم رسم ائمه خیلی اهمیت میدادن و زیارت مخصوص داره، فوق العاده است. خدا توفیقتون بده انشالله مکرر مشرف بشید که هر کدوم از اینها یک به اصطلاح نورانیت خاصی داره. قال ان نوره و الامام. من توصیم به پدرها و پسرها و خانمها اینه که نترسید، طوری نمیشه. تا جوان ها جوان هستن، جوان ها رو در جوانی بفرستید مثل وجودشون طلا بشه. اینو یه بار تو منبر گفتم حدود 10 سال 12 سال پیش. یه جوانی به طور من خورد، مادرش تلفن میزد میگفت خدایا کی میشه که من صبح از خواب پاشم خبر مرگ این پسر رو برای من بیارم. در یک نیمه شبانی این جوان به طور ما خورد. گفتم چی دوست داری؟ گفت تئاتر. آوردمش تئاتر. یه روز رفتم در تمرین تئاتر، دیدم این جوان به پهنای صورتش همونطور که تئاتر بازی میکنه برای امام زمان داره گریه میکنه. بعدم رفت کربلا، از کربلا برگشت یه چیز دیگری شده، هنوزم هست. لذا به شما پدر مادرها میگم نه تنها مانع نشید از رفتن جوانها، مس میرن طلا برمیگردن، خاک میرن طلا برمیگردن. کربلا یه چیزی دیگه است. حتی قرض کنید، به زحمت بیفتید تا این راه نیمه لا بازه، بذارین بچه ها برن زیارت کنن. هیچ وقت در تاریخ شیعه زیارت امام حسین علیه السلام راحت نبوده، همیشه سختی داشته. با در تاریخ داریم کسانی دست دادن، گفته اگه میخوای بری حرم امام حسین زیارت کنی باید یه دستتو بدی، گفته بیا، دستشو قطع کرده، خون فواره میزده رفته زیارت کرده. در تاریخ حرم امام حسین علیه السلام اینجوری بوده، بفرستید بچه هاتونو بیمه کنید، امروز و فردا نکنید تا میتونید برید. همیشه معلوم نیست این امکانات باشه. فعلا یه نیمه لایی باز شده، من توصیه میکنم هر جوری میتونید به هر راهی که میتونید، مخصوصا جوانا رو، هم دخترها رو هم پسر. یه پسری ما داریم در مشهد، خیلی پسر خوبیه، خیلی خیلی بچه خوبیه، خیلی هم کار انجام میده. ما توی اسفند اومدم تهران، همون روزایی که ما از کربلا برگشتیم، تلفن زدم بهش ببینم کجاست. گفت مرز مهرانم. گفتم تو بچت 6 ماشه؟ گفت باشه. بچه‌شو برد آورد. این دفعه مشهد دیدمش همون هفته پیش. گفت به جان شما قسم میخورم که در اونجا خیلی آرومتر از اینجا بود، نه مشکلی شد، نه مریض شد، نه نمیدونم بیتابی کرد. اینا اعتقادات ماست. یه چیزی دیگه از امام حسین علیه السلام، همین اون خاک رو وارد بشن، اون جف رو وارد بشن، در اون حرم قرار بگیرن، یه چیزی دیگه است. حضرت فرمود که النوره و الامام، نور امامه. آدم در این حرم مطهر امیرالمؤمنین که قرار میگیره، من که اینجوری بودم، آدم احساس میکنه پدر نشسته، پدر، پدر دیگه، الوالد و شفیق، الوالد و شفیق، والام البره بالولد الصغیر، والام البره یعنی مادر مهربان نسبت به بچه کوچیکش، یعنی بچه کوچیکش کار بدم میکنه، اذیتم میکنه، خودش هم آلوده میکنه، ولی مادر رهاش نمیکنه. امام پدر مهربانه، امام پدر، مادر مهربانه نسبت به فرزند کوچیک خودش. النوره و الامام، امام نوره. بچه ها شب شهادت حضرت عسکری علیه السلام پدر امام زمانتونه، اومدید برای عرض تسلیت به امام زمانت، مطمئن باش، مطمئن باش، امام زمان نسبت به تو از پدرت مهربون تره، از مادرت مهربون تره. خودت باهاش حال کن، باهاش صحبت کن، باهاش ارتباط برقرار کن. النور و الامام، امام نوره، روشنایی میده. همین اعتقاد، همین صحبت، همین ارتباط قلبی، همین ارتباط عاطفی، واقعا این نور بودن امام رو هر کسی که یک کوچکترین ارتباطی با حضرت برقرار میکنه احساس میکنه. یا بقیت الله، امشب شب شهادت پدرتونه، ما اومدیم خدمت شما برای عرض تسلیت. اینجا شده خانه شما، خونتونه که نمیشناسیم، اگه میدونستیم خونتون کجاست سر میدادیم، با موشه‌های چشممون خاک راهتون رو پاک میکردیم و تمیز میکردیم. هرچی هستیم، هر که هستیم، شما شاهید و شاهزاده. شاهزاده ها وقتی اینجوری هستن، وقتی کسی بره در خونه شون، وقتی این عرب هایی که مردن و مردانه کار میکنن، وقتی بره کسی در خونه شون، بد نمی کردن. ما اومدیم امشب در خونه شما، چون پیدا کردیم لیت شعری این استقرار بکن نبا گشتیم، لیت شعری این استقرار بکن نبا، نمیدونستیم که شما کجا هستی، دنبالتون گشتیم. گفتن شب شهادت امام عسکری در یه جایی حضرت خیمه و خرگاه زدن، چادر زدن، در اونجا عزاداری برپا کردن. امشب به عنوان مجلس عزا و عزاداری پدرتون امام حسن عسکری علیه السلام اومدیم، اومدیم شما شاه و شاهزاده هستید، خودمونو به پای شما بیاندازیم و انداختیم. ما گدای در خونه شما هستیم، ما عبد شما هستیم، همونطوری که اون سائل و سوال کننده به امام حسن عسکری علیه السلام عرض کرده، اومدیم در خونتون، اومدیم برای تسلیت پدرتون، یعنی ما رو برمیگردونید، یعنی ما رو جواب میکنید. حاشا و کلا، به بزرگواری شما و آقایی شما، شما فرزند حسن و حسین هستید، هم سولت حیدریه رو دارید، هم حلم حسنیه رو دارید، هم شجاعت حسینیه رو دارید. یا بقیت الله، امشب هم شبیست که مردم اینجوری هن، وقتی مشکلی داشته باشن میریم پدرش مرده، میریم در ختمش شرکت میکنیم، دلشو به دست میاریم، عواطفشو جلب میکنیم. یا بقیت الله، اول اومدیم عذرخواهی کنیم از شما، بعدم به شما بگیم که ما بنده شما هستیم، ما عبد شما هستیم، ما مطیع شما هستیم، ما غلام سیاه شما هستیم، ما نوکر شما هستیم، ما خدمتگزار شما هستیم. خیلی دل شما رو ممکنه رنجونده باشیم و بد کرده باشیم، ولی تو شما رو دوست داریم، به جان مادر شما رو دوست داریم. به روح پدرت امام عسکری علیه السلام، ما شما رو دوست داریم، خیلی هم دوستتون داریم. دلیلش هم اینه که مردم امشب شب جمعه بعد از تعطیلات، اولین شب جمعه بعد از تعطیلات، با این همه گرفتاریا و کارها و ترافیک و دور و نزدیک، الان نگاه میکنم همه به عشق این اومدیم که بگیم این فرزند نرجس خاتون اومدیم امشب دل شما رو خوش کنیم، به شما تسلیت بگیم، تسلای خاطر شما باشه. اول عذرخواهی میکنیم، بعدم از شما یک کربلا میخواییم، از شما کربلا میخواییم، زیارت امام حسین رو میخواییم، چون میدونیم که اگر بریم کربلا دعا کنیم مکه هم قسمتمون میشه، میدونیم که اگر بریم دعا کنیم ائمه بقیه هم قسمتمون میشه، زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا کنیم حاجاتمون هم برآورده میشه. بعدم دلمون میخواد بریم کربلا اونجا توبه کنیم، پاک بشیم، زیر قبه امام حسین علیه السلام برای فرج شما دعا کنیم، بگیم اللهم انجز له ما وعدته، همونطور که شما خودتون دعا میکنید میفرمایید، عرض میکنید به خدا که اللهم انجز لی ما وعدتنی ان نوره و الامام، نور امام است. حضرت کاظم علیه السلام میفرماید، یه روایت دیگه هم بخونم بعد عزاداری کنیم، یه صلوات بفرستیم. روایت سوم از حضرت باقر علیه السلام هست، انهو سئل عن هذه الآیه، از کدوم آیه؟ آیه 8 سوره تغابن که در پایان صفحه 62 عرض کنم که پیام نگار همین خطبه قدیر، پیغمبر بهش استدلال کردن، معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه، فرمود سئل عن هذه الآیه فقال النورو والله الائمه، قسم به خدا که منظور از این نور ائمه. یه نکته ظریف ادبی داره که باید وقتی ائمه هست بفرماید الانوار دیگه، اصلا ما در قرآن تعبیر الانوار نداره، همه جا نوره. چرا؟ برای اینکه کلهم نورون واحد، برای اینکه اینا در نورانیت وحدت دارن و اتحاد دارن، اون ظلمتی که متعدد ظلماتون بعضها فوق بعض، این که توی تعبیرات داریم، لذا ظلمات رو جمع بسته